أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية فيشك أمير المؤمنين مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين صلوات مرحمتك. خدا رو شاکرم که در محضر برادرانی که خداوند اونها رو پذیرفته در خانه خودش مهمان کرده لحظاتی من هم نفس میکشم. گفتن از امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی مشکله. علت این مشکلی هم فقط ضعف حقیری مثل من نیست، موضوع سختیه و اون شخصیت ناشناخته است. بزرگترین ادبا وقتی راجع به امیرالمومنین میخوان حرف بزنن از همون ابتدای کار دستشون بالاست، غایت المدح فی اولاک ابتدا، میگه ته اون چیزی که من بخوام تو رو وصفت کنم اول کار تو هم نیست، چی بگم راجع به تو. اینی که نتونستن امیرالمومنین رو وصفش کنن، گاهی او رو به الوهیت معاذ الله یا ربوبیت وصف کردن، مال عظمت او بود که نمیتونستن بین او و خدا خط مییزی بگذارن، نمیتونستن بشناسنش. شکی در بندگی امیرالمومنین در محضر حضرت حق که نیست، اما شناخت این بزرگوار خیلی سخت بوده. و از قدیم الایام این سوال برای خود من که چه نشون میداد امیرالمومنین که به او خدا گفتن بعضی به غلط؟ حالا اینکه اونها اشتباه کردن، حرف نابجا زدن، پناه میبریم به خدا از شرور انفسمون، اما بالاخره چه میدیدن اونها در تطبیق همچین اشتباهی میکردن؟ یکی دوتا ما این حرفا نزدن، فقط شیعم نبودن، فقط محبینم نبودن، بله یه جریان اهل قلوب و هدایت شده یه توسط نواسب بوده که اونا دنبال بی‌حرمتی اهل بیت بودن. منظورم اونا نیستن، یه جریانی از غلات بودن، این جریان میومدن اهل بیت رو تخریب میکردن. حتی مثلا معاذ الله به امیر المومنین صلی الله علیه نسبت معاذ الله سرقت و نفاق و اینا هم داده، مثل خالد قصری. همین آدم ها یه سری نیرو میفرستادن، نفوذی داشتن، مثل همین خالد قصری. یه غلامی داشت به اسم مغیره ابن سعید. عزیزان اهل علم مجلس باخبرن که از حضرت صادق فرموده که نقل که ان مغیره ابن سعید یدس فی احادیث اصحاب ابی، این همین آدم معروفه که ضرب المثل جعل حدیث این آدم مغیره ابن سعید. این غلام خالد قصریه در زمان امام باقر ادعای الوهیت امیرالمومنین داشته. منظورم اینا نیستن، طبیعی هم هست که جریان نواسته برای که اهل بیت رو تخریب کنه. من الان خدمت شما هستم بگم در ضمن بنده معاذ الله خدا هم هستم. این جمع انگار یه بمبی توش بیفته متفرق میشه، هم میگم بریم بابا کارمون برسیم، این چرندیات چیه؟ الوهیت باعث میشه مردم دیندار از اهل بیت فاصله بگیرن. یعنی این جریان همون جریان نواسته بود، منظورم اون جریان نیست. بالاخره بزرگان شیعه خواستن امیرالمومنین رو مدحش کنن، حرفای زدن از کلمات حضرت هم برمیاد که این موجود ناشناخته است، اعجوبه است. شاید صدها موردم شما تو ذهنتون داشته باشید. خودش هم فرمود لحظات آخری که داشت از این دنیا میرفت، فرمود انما کنت جارن جاورکم بدنی ایامن. بالاخره من یه همسایه‌ای بودم که یه مدتی بدنم همسایه شما بود، بدنم همسایه شما بود. شما با علی همسایه نبودید، شما با علی ابن ابی طالب همنشین نبودید، شما نبودید که کنار حیدر کرار بودید. بله بدن من یه قدری یه چند روزی با شما بود، یه چند سباهی. انما کنت جارا جاورکم بدنی ایاما، بعدم فرمود قدن تعرفوننی، بعدن میفهمید کیو از دست دادی. لذا شما نگاه میکنی یه شخصیت عظیم و شأن مثل مرحوم آیت الله شیخ حسین نجف، انشاءالله اگر رفتید حرم امیرالمومنین چشمتون به این جایی که من میگم افتاد، ما رو یاد کنید. ورودی باب الصائر، باب ساعت، دو طرف در چند تا شعر نوشتن. یک شعر نوشته لشاعر حسین نجف، مردم هم خیال میکنن اینم یه شاعری بوده واسه خودش. مرحوم آیت الله العظما شیخ حسین نجف، شیخ حسین کبیر که ظاهرا جد مادریه، با چند واسطه مرحوم میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه، نوادگانش چندین و چند مرجع مهمه در حجره 11 که مرحوم شیخ انصاری دفنه، ایشون دفنه، منتها نه عکسی ازش هست و نه مردم میشناسن، خیلی توجهی شاید بهش نیست. یه 30 سالی هم قبل از مرحوم شیخ انصاری به رحمت خدا رفت. این مرحوم شیخ انصاری 1281 و ایناست، ایشون 1251 یا 9، حالا اگه اونجا که خاطرم هست. همین دو تا جمله ازش میگم ببینید کدوم فحل فقیه این شعر رو گفته. الان هم رو درگاه ورودی حرم امیرالمومنین نوشتن از اون قصیده قرا، دو سه بیتش خیلی معروف، دو بیتش اونجا نوشتن. ایشون شاگرد سید بحرالعلومه که کاشف الغذاها تحت الحنک امامشون رو باز میکردن نعلین سید رو پاک کنن، با اینکه ظاهرا سنشون هم بیشتر از مرحوم سید بود. سید بحرالعلوم با اون عظمتش که تاریخش یه چند تا مثل اونه میدونم داره یا به خودش دیده، به خواهرش این معروفه، یعنی تقریبا همه تراجم نویسان بزرگشیه، مثل مرحوم امین در اعیان، یا علما هن که مطلب نوشتن، مثل مرحوم افندی در ریاض، مثل مرحوم خانسایی در روزات، همه تصریح کرد. و اونهایی هم که خاص برای سید مطلب نوشتن به این اشاره کردن، گفتن سید به خواهرش گفته بود که من قبطه میخورم به تو. چرا؟ چون وقتی من از دنیا میرم کس دیگری که حالا من اسم نمیبرم، اونم از علمای بزرگه، به من نماز میخونه، ولی تو به خواهرش میگه وقتی تو از دنیا بری شیخ حسین نجف به تو نماز میخونه. یعنی این آدم که مرحوم بحرالعلوم قبطه میخوره، کاش او به من نماز میت من رو او میخوند. مرحوم استاد جواد عاملی شاگرد دیگه بحرالعلومه، تقریبا موسوعه فقهیش 20,000 صفحه چاپ شده تا حالا. 20,000 صفحه، 20,000 صفحه، صاحب مفتاح الکرام است. از او هم نقله که اگر من سید نبودم و از ذریه پیغمبر، دعا میکردم من از ذریه شیخ حسین نجف باشم. این شعر هم ولی یه آدم عادی نیست، بسیاری از شاگردای او قسم خوردن که اون امام زمان رو بارها دیده. این آدم این ابیات و سروده، الان هم در ورودی باب ساعت امیرالمومنین هست، خیلی اشعار معروفی، قصیده طولانیه، دو سه بیتش معروف، دو بیتش اونجا زدن که الا یا علت الایجاد حار بک الفکر. وقتی اونا اینطوری حرف میزنن ما اصلا چی بگیم؟ آی علت ایجاد، آی قایت خلقت، ای علت هستی عالم، حار بک الفکر، فکر و اوهام و اندیشه بشر در برابر تو حیرت زده هستن، چی بگیم؟ خودش هم فرمود لا یرقا الی الطیر، هرچی پرنده تیز پرواز ذهن شما و ذهن بزرگان بپره به اون اوج من نخواهد رسید که ببینه من کیم. لا یرقا الی الطیر، می‌فرماد که الا یا علت الایجاد حار بک الفکر ففی فهم معنا ذاتک التبت الامر. هر کس خواست بفهمه تو کی هستی، امر بهش مشتبه شد. لقد قال قوم فیک و ستر دونهم، یه عده حرفای در مورد تو زدن تو این کتابا، نوشتن، اونا پرده روشون رو چشمشون افتاده بوده، حجاب داشتن، تو رو که نشناختن. اونایی که از پس پرده همینجوری یه چیزی در مورد تو گفتن، تو رو نشناختن. لقد قال قوم فیک و ستر دونهم به انک ربون، کیف لو کش فست رو. اونایی که از پس پرده تو رو دیدن گفتن تو ربی معاذالله، اگه پرده ها کنار میرفتن اون رو تو چه میگفتن؟ این که آدم عادی دیگه نیست. ده ها نمونه اینطوری از بزرگان رسیده. این بنده الهی، این عبد بزرگ خدا چه ویژگی هایی داشته که وقتی میخواستن اون رو وصفش کنن از این حرف ها میزدن؟ این محبت فقط هم مختص به شیعه نیست، اساسا محبت به امیرالمومنین خیلی هنری نیست، کمال محض رو همه دوست دارن. هزار و چهارصد سال در وصف امیرالمومنین شعر سروده شده با الفاظ و عبارات مختلف. امروز رو ذریح مبارکش اشعار یک سنی درج شده، بعضی از اشعار، بعضی از ابیات شعر یک سنی. 100 سال پیش، کمتر از 100 سال این ذریح تغییر کرده. این علما نشستن دیدن عجب شعریه و او رو انتخاب کردن. نکته عجیبش اینه که اینه در 25 سالگی گفته. چرا میگم 25 سالگی؟ چون یه وقت عالمی بزرگه، بالاخره خریت فن، پیرمرد شده، مستنبت، مجتهد، نظر خودشو میگه. ولی اون که 25 سالشه خیلی هنوز به این مقامات نرسیده، حرفای مشهور دوران خودشو میگه. این نشون از این میده که تو اون منطقه‌ای که او زندگی میکرده این حرفا مشهور بوده، هنوز به جایی نرسیده بوده که بخواد به اجتهاد برسه. گرچه بعضی در سن ابن ابوالحدید در سرودن این اشعار خدشه کردن و برخی هم پاسخهای دیگه ای دادن، ما هم از اون طرفدارای 25 سالگیشیم، چون هم قدیمی ترین سندی که این حرفو زده که او 611 گفته کمتر از 100 سال بعد او این حرفو زده، هم در نهج البلاغه آثاری از این هست که او این حرفو رو قبلا گفته. حالا اگه فرصت شد بعضیاشو اشاره میکنه، ولو نه حالا بگو 25 سال نه، آخر عمرش یه سنی حرفو رو زده، چون طولانی 7 قصیده عجیبه، شاید از همش لذیذتر اون قصیده ششم عینیه باشه. یعنی حرف روی، حرف قافیهش عینه، 80 بیت، حدود 30 بیتش رو ذریح مبارک امیرالمومنین نوشته. من ترجمه بعضی از ابیاتش رو میگم تا به اون یکی دوتا بیت اصلیش برسم، یکم توضیح بدم. ببینید شما شیعه و سنی به او که میرسه عنان از کف میدن دیگه تو حرف زدن. شروعش اینطوریه که ای برق، ای باد، اگر گذارت به منطقه قری رسید. مسجد مبارک امیرالمومنین اسمش قریه، میگن مرحوم آیت الله قروی فلان جایی، مثلا قروی منظورشون اونهاییه که معتکف و مجاور به حرم مطهر امیرالمومنین بودن، طلابی که نجف درس میخوندن بهشون میگفتن قروی و همینطور نجفیار. میگه اگه به اون منطقه قری رسیدی حواست باشه اونجا موسی آرمیده با همه معجزاتش، اونجا عیسی خفته با کلماتش، اونجا خاتم انبیاست، اونجا ابراهیم و نوحن، اونجا همه هستیه، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اونجا هستن. یه حنفی هم یه وقتی اینو میگه دیگه، میگه که ان الناس كلهم قشور، همه این آدم و مردم و پوستن، هیچی نداره. و مولانا علی کلبابی، مولای ما علی مغز این عالم. میگه آی برق، رعد و برق، اگر یه وقت گذرت افتاد، مطلع قصیده معمولا اینجوریه دیگه، عشق شروع میشه، اگر گذرت افتاد بدون همه حقیقت عالم اونجاست. بعد میگه خب علی جان، یه 20 بیت که در فضائل حضرت میگه وقت رو نمیخوام بگیرم، و یعنی اشعارش دنبالم بود، میخوندم براتون بعضی از ابیاتو. شروع میکنه ابیات یکی یکی که خوندن که اوج فصاحت و بلاغتم هست، میگه که منو نگاه نکن اینطوری در برابر تو دست پاچه شدم حرفم نمیاد، من جای دیگه برم حرف بزنم، خطیب قرائیم، شاعر بزرگیم، بعد حالا در مورد تو چی بیام بگم؟ بگم تو کریمی مثلا، شأن تو اینه، بگم تو رحیمی، بگم تو شجاعی، بگم تو سخیی، اینا اصلا شأن تو نیست. بل انت فی یوم القیامت حاکمون، بلکه تو سلطان روز قیامتی. للعالمین و شافعون و مشفعو، تویی که روز قیامت سلطنت میکنی. خب اهل مجلس مستحضرن. یکی از چالشی ترین جملات زیارت جامعه کدوم جمله است؟ یا بالخلق علیکم و حسابهم علیکم. این خودش یه جلسه مفصلی میخواد. ما یه آدم حسابی نه من. یه وقتی از تو استاد فاطمینی ها حفظه الله یه دهه میخواست این بحث رو مطرح کنه، یه دهه سرکله زد آخرم فرمود ولش کن. بالاخره این جزء معارف خاص شیعیه. وهابی هم خیلی به ما سر این توهین کردن، تهمت زدن. برای اونایی که فارسی میتونن کتاب بخونن راحت تره، یه کتابی هست انشاءالله بوستان کتاب چاپ کرده به اسم معیار شک در قرآن، عربی هم داره، نامنگاری مرحوم آیت الله سید عزالدین حسینی زنجانی با یه وهابی سر همین مسئله که بابا خدا تو قرآن میگه ثم ان الینا یابهم ثم ان علینا حسابهم، بازگشت به سوی ماست، حساب کتابم با ماه. چی میگید شما؟ یا بالخلق علیکم و حسابهم علیکم، بازگشت به سمت شماست، حساب کتاب با شماست. این خودش یه موضوع بحثه. نکته من اینجاست که یه سنی 25 ساله این حرفو زده. کی باعث شده این اتفاق بیفته؟ این همه فهم. میگه بل انت فی یوم القیامت حاکمون فی العالمین و شافعون و مشفعو، تو سلطان روز قیامتی. و الیه فی یوم المعاد حسابون، روز قیامت هم حساب کتاب با توه. شیعم نیست تازه. این مقدمه باشه، یه مقدمه دیگه عرض کنم بهش برگردیم. این فهم پس معلومه که آقا هر کسی به او برسه همینه. از این عجیبتر هم گفته، در کمرکش ذریع مبارکش وایسی میبینی لولا حدوثک قلت انک جائل الارواح فی الاشباح والمستنزعو، اگر امروز روز ولادتت نبود و حادث نشده بودی من میگفتم تویی که روحو به همه کالبدها دمیدی. خودم تو مقام مست دیگه از این حرفا که نمیزنه. چیه این سرش؟ شخصیت امیرالمومنین چیه که هر کی به اون میرسه از این حرفو برسی میزنی؟ خاطره بگو. یه نکته عرض کنم به این موضوع برمیگردیم. این امیرالمومنینی که شیعه و سنی وصفش میکنن اینجوری راجبش حرف میزنن، بعدم میگن آقا ما که اصلا زبونمون الکنه در برابر تو، تو رو نتونستیم وصفت کنیم، یه حرفی زدیم، شأن تو نبود اینایی که ما گفتیم، فهممون رو گفتیم. این آقا در زمان بعد از شهادتش چنان تخطئه شد، چنان تخریب شد که حرف رایج و سکه رایج اون روز این بود که علی ابن ابی طالب نماز نمیخونده. روایات متعدد درست کردن معاذ الله در شرابخواری امیرالمومنین. قدرت رسانه اینه. این که شیعه و سنی به اون میرسن میگن حواستو جمع نکنی در وصفش با خدا اشتباه میشه، کار به جایی رسید که به اون معاذ الله نسبت سرقت و نفاق و شرابخواری اینا دادن. این عبارت رو من شاید برای رفقای حوزه زیاد خونده باشم، خیلی جگر خودم میسوزه وقتی اینو میخوام بگم. آدرسم میدم برید ببینید که واقعا این خاطره تلخ اتفاق افتاده. قبل از اون قبلا من عرض کردم اینو تلاش کردن، حتی گفتن علی قرآن رو بلد نبوده بخونه چه برسه به حفظ باشه. یعنی جریان استکباری اون روز کاری کرد که رسانه ها به گونه ای رفتار کنن که امیرالمومنین از یه آدم عادی بیاد پایین تر. تا حدودی هم موفق بودن. یه روز ابو سعید خدری میگه اینو حاکم نیشابوری نقل میکنه، ذهبی میگه صحیحه، ذهبی هم همون کسی که اهل سنت میگن سه نفرن که همه علوم اسلامی مخصوصا علم حدیث مردم در این چند رشته علمی به ویژه علم حدیث عیالن سر سفره سه نفر نشستن، یکی ذهبی میگه صحیح این ماجرا. ابو سعید خدری میگه رفتن بی قهوه خونه ای جایی یا سر گذری چهار تا جوان داشتن حرف میزدن، دیدن مثلا بی ربط دارن چای میخورن و علی بن ابی طالب هم فحش میدن. من خیلی ناراحت شدم، حالا چی بگم به اینا؟ دیدم هر چی بخوام بگم اینا تبلیغات کاری کرده چیز دیگه، بگم علی شجعان عربه معاذ الله، میگن 20,000 قتل بی جهت کرد. نگاه کنید ابن تیمیه رسما میگه بی قتل‌های علی بن ابی طالب در صفین همه بی فایده بود، نه به درد دین میخورد نه به درد دنیا، برای حکومت طلبی بود معاذ الله. دیدم بگم علی بن ابی طالب داماد پیامبره، میگن نگاه کن شمشیر رو از کفار برداشته بر سر مسلمین و عرض کنم خدمت تابعان پیامبر آخته از غلاف بیرون آورد. بگم که علی چه خدماتی کرده، میگن فلانجا معاذ الله جز منافقین بوده. یعنی تبلیغات دشمن اینطوری بود، هر چی فکر کردم و هر چی خواستم بگم میگن جوابی ندارم بدم، نمیتونم از علی بن ابی طالب دفاع کنم. من وجهه حدیثیش اینجا آرام مهم نیست، جنبه تاریخیش مهمه که ببینید چقدر کمتر از 50 سال بعد از امیرالمومنین او رو تخریب کرده بودن. آخر سر یه جمله‌ای گفتم، یه چیزی به ذهنم رسید، گفتم الیس نهانا رسول الله عن سب الاموات، آیا پیغمبر نهی کرده که، آیا اینجوری نیست که پیغمبر نهی کرده مرده ها رو فحش ندیم؟ گفتن بله پیغمبر گفته. اینو قبول دارید؟ گفتن آره. گفتم علی زنده است که از دنیا رفته؟ گفتن از دنیا رفته. گفتم پس فحشش ندید. این یعنی موجه ترین حرف در دفاع از امیرالمومنین بود تو اون زمان. در بین اون همه فضائل اینی که از دنیا رفته از همه محکم پسندتر بود که فحشش ندید. یعنی رسانه استکبار این کارو میتونه بکنه، امروز هم میکنه، امروز هم داره انجام میده. همین دیروز اسماعیل هنیه اومده بود در رفح در حی سعودی، یعنی منطقه محله‌ای به اسم محله سعودی در رفح. سعودی ها 2.5 میلیون دلار پول دادن اونجا مسجد بزرگ ساختن. اسماعیل هنیه هم رئیس حماس اومده بود اینجا نماز بخونه، بیش از 30 بار این جمله رو تکرار کرد تو دو خطبش، بیش از 30 بار که من امروز عمدن اومدم اینجا نماز بخونم به اسم حی سعودی، چون میخوام بگم به شدت جهان اسلام دنبال خطر تفرقه داره نابودش میکنه، ما داریم نابود میشیم، راهی جز وحدت نداریم و اون کشوری و اون مملکتی که میتونه وحدت ایجاد کنه مملکت العربیت سعودی است. نمک به حرام همیشه بوده در تاریخ، دشمنی ما هم با اسرائیل که سر حماس و یاسر عرفات و اینا نیست. یکی یکی به من زده بود که آقا شما با اسرائیل فوتبال بازی نمی کنید، خود فلسطینی ها بازی می کنید. ما فلسطین که عامل فهم عقیدتی ما نیست که. یه روزی همین ملت ما بزرگترها بر ما نقل کردن، من در تاریخ معاصرم دیدم که میگن یاسر عرفات رو از فرودگاه تا محضر عزیز امام رو شونه آوردن. بله یه روزی هم خیانت کرد، به درک رفت. همین نمونه بارزیه که آقا استکبار میتونه یه کاری کنه شب و روز نشون بده روز و شب. همین الان میگه تنها کشوری که منادی وحدت، خیلی حرفای عجیب دروغای جالبیه، و میتونه و قدرتشو داره که وحدت اسلامی رو برپا کنه مملکت العربیت السعودیه است. از ایران هم میخواییم که بیاد بپیونده، قریب به این مضمون، مضمون از منه، بیعت کنه با عربستان و اخلال نکنه. خلاصه تا بوده همین بوده. وقتی امیرالمومنینش تخریب میشه، اگه حواس ما نباشه سایر نعمات هم تخریب میشه. چطور شد که ابن ابوالحدیدی پیدا میشه 400 سال بعد از اون واقعه ها فوش دادن و امیرالمومنین ها، از این اشعار میگه؟ شانسیه. تا تاریخ به ما نشون داده یکی از مهمترین اهداف اهل بیت اعاده حیثیت امیرالمومنین بوده. خب این به ما هم درس یاد میده، خط مش مشخص میکنه. بعد از شهادت امیرالمومنین امام مجتبی سلام الله علیه سخنرانی کرده، نیمه خیلی کوتاه، نیمه اولش رو بزرگان عامه هم نقل کردن که ایها الناس لقد فارقكم الامس، همین شب گذشته یا همین ساعت‌های پیش کسی از دنیا رفت که لا یسبقکم الاولون، قبل از او هرگز کسی به او نرسیده، پیشی نگرفته، بعد از او هم کسی به او نخواهد رسید. تو منابعش یه جمله دیگه هم هست، اونم اینه که اونایی که منو نمیشناسن بشناسن، انا من اهل بیت، من اهل بیت اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، اومد پایین. کل سخنرانی امام مجتبی، اولین سخنرانی امامتش چیه؟ آی مردم، کسی از دنیا رفت که در تاریخ احدی به او نرسید. فضیلت امیرالمومنین گفت. سید الشهدا پیش درآمد قیام عاشوراش سال 59 در منا ذوالحجه، یعنی تقریبا 14 ماه قبل از شهادتش، مردم رو جمع کرد، اعیان صحابه رو، نقلین اعیان صحابه و بزرگان بنی هاشم، چون بزرگان بنی هاشم هم فراموش کرده بود. بعد فرمود انی اخاف ان یدرس هذا الامر، این ولایت داره مندرس میشه، ببین میره، برید اینا رو واسه زن و بچه‌هاتون، فامیلاتون، عشیرتون بگید. بعد چی فرمود؟ میگه فقط فضائل امیرالمومنین فرمود، آیات و روایات صریح بر فضیلت امیرالمومنین بیان کرد. اهتمام امام سلام الله علیه نشون میده، چون اگر اون خط سیر اصلی گم بشه، اصالت تشیع از بین بره، چیزی نمیمونه. نکته بعدی هم اینه که ببینید امت اسلامی چه عقبگردی کرده که پیامبر سال مثلا 5 و 7 و 10 هجری یه چیزایی در مورد امیرالمومنین گفته، الان تقریبا 60 هجریه، اینجا باید سید الشهدا سلام الله علیه میومد تفسیر میکرد این حرفا رو، حقایقش رو میگفت، ظرافتاش رو میگفت. نه، فراموش شده اصلا، برگشت گفت بابا اون من کنت مولا بابای من بوده، انت منی منزلت هارون من موسی، در مورد علی بن ابی طالب پدر من بوده. آقا این انگشتری دادن در رکوع هست، این در مورد بابای من گفته شده، یعنی با 50 سال عقب. نشون میده تو این 50 سال جهان اسلام کلن در بطالت و انحرافه که سید الشهدا بر میگرده حرفای 50 سالیشو تکرار میکنه بدون تعلیق، بدون توضیح، بدون کلمه اضافی. سید الساجدین هم وقتی فرصت گیر میاره در خطبه شام، تقریبا 80-85% خطبه شام توصیف فضائل امیرالمومنین، این نگاه کنید، نه هدف بیان کرده، چرا قیام کردیم، چرا کشته شدیم، چرا بیعت نکردیم، چی میگفتیم، اینا کیان، هیچ. انا ابن من صلا به قبلتین تعن به رمحین، من پسر علی ابن ابی طالبم، قاسم الکفر به بدر و حنین. فضائل امیرالمومنین بیان کرده. حالا این که فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی ثواب داره و انشالله جلسه ما جلسه عبادت محسوب بشه سر جاش، نکته اعتقادی داره این. اصالت تشیعه. در دوران امام باقر هم همینطوره. امام باقر سلام الله علیه به قدری در اون جامعه وجیه بود، حالا چی شد که وجیه شد یه بحث مفصلی، یه وقتی هم من به اندازه فهم و ضعیف خودم تو همین مجلس محترم عرض کردم، اما بالاخره شد، به گونه وجیه شد که یقصدونه، کان العلماء یقصدونه بالمدینه من کل افق، از همه جهان اقطار عالم می اومدن ببینن امام باقر سلام الله علیه چی میگه. اینو شیعه ها نگفتن ها، به کتاب الامام الصادق محمد ابو زهره رجوع کنید، یه چاپ هم بیشتر نداره، یعنی ناشرهای مختلفی چاپ کردن، همه از رو هم کپی کردن، افست کردن، صفحه 22 کتاب این عبارت. از همه جهان اسلام میمدن امام باقر رو ببینن. وقتی هم از دنیا رفت رفتن پیش امام صادق گفتن آقا پدر شما امام باقر کسی بود؟ الان مثلا فرض کنید من یه روایت بگم، بعد یکی بگه آقا این سندش کجا بود؟ بگم خودم از پیغمبر شنیدم. میگن نگاهت عمری تلف شد، خوب شد پرسیدیم، یعنی اینو رفتیم نقل میکردیم. باور نمیکنی کسی. من الان میگم قال رسول الله، میگم سندتون کجاست؟ بگم قال امیرالمومنین، میگم سندتون کجاست؟ مولانا میگه امام صادق گفتن یا ابن رسول الله پدر شما کسی بود؟ یعنی امام باقر که اگر میگفت قال رسول الله احدی شک نمیکرد که این کلمات پیامبر فرموده، در حالی که امام باقر پیامبر رو ندیده. این عظمت امام باقر بود. پس امام باقر سلام الله علیه نیاز نداشت که وقتی سوال میکنن مستند به جایی بکنه، میپذیرفتن. ولی بیش از 50 مورد تاریخو بگردید میبینید، بیش از 50 مورد تو بحث مفهوم شرط رفقای ما تو علم اصول دیدن اونجا اشاره شده که سوال میکردن امام به جای اینکه پاسخ بده میفرمون امیرالمومنین اینجوری قضاوت میکرد. یعنی علی ابن ابی طالب جایگاه حجیت داره، نه اینکه من به شما بگم شما برید. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اینطوری بود. تو بحث ذبیحه هم مطرحه که تهر دست و پا میزنه یا نمیزنه. در مورد قضاوت هم داریم سوال میکردن میفرمون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اینطوری قضاوت میفرمون. دوران امام صادق رسید. من از هر امام یه مثال میزنم، اینجوری بی جهت نیست که یه سنی مثل ابن عباس از این حرفا زده. تلاش همه ائمه است برای اینکه برگردونن امیرالمومنین به جامعه. امیرالمومنین توی جامعه الگو باشه اون جامعه دچار ذلت نمیشه. باور میکنه انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برترید اگر ایمان داشته باشید. جلو مستکبر فرق هم نمیکنه، نمیگه چون قویان بالاخره انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. توی جامعه اگه امیرالمؤمنین الگو باشه کسی نمیتونه تحمل کنه فقیر زجه بزنه، کسی نمیتونه بی تفاوت باشه. امیرالمؤمنین هویت ماست. امام صادق سلام الله علیه در دوران خودش یکی از مهمترین اقداماتش این بود که قبر مبارک امیرالمومنین آشکار کرد به صورت مخفیانه، نیمه آشکار. هر بار که حضرت از مدینه میکشوندن میآوردن سمت عراق، امام در مدینه مجلس درسی داشت، پر رونق بود. هیچ ادعای معارضه به حکومت نمیکرد امام صادق، حتی بعد از شهادتش به منصور دوانقی هم وصیت کرد. زبر و زرنگیه معصومه، کیاستشه. خب اونا میفهمیدن امام صادق داره بیچارهشون میکنه، هیچ آتویی هم نداشتن. لذا حضرت گفتن دل پادشاه گفت دلم برات تنگ شده، بیا یه 3-4 ماه 5 ماه بالاخره بیاد و بره و معطل بشه، وقتش گرفته بشه. حضرت که میومد عراق از مدینه فرصت و غنیمت میشمرد، هر بار یکی دو نفر رو با خودش میورد سر قبر مبارک امیرالمومنین. یک تحقیق بسیار خوبی برادرزاده مرحوم سید ابن طاووس داره به اسم سید عبدالکریم، به اسم فرحت الغری، خیلی کتاب خوندنیه. اونجا ماجرای مکشوف شدن قبر مبارک امیرالمومنین رو بیان کرده که زمان امام صادق بود. حضرت هر بار یکی دو نفر رو با خودش میورد اونجا برن زیارت. بعد میگفت خب مثلا صفوان بین ببینم بابا چی گفتی؟ میگفت من آقا رفتم کنار قبرش گفتم السلام علیک یا امیرالمومنین. خب مثلا گفتم یا علی ابن ابی طالب. خب مثلا گفتم یا امام المتقین. این فایده نداره. زیارات متعدد از امام صادق داریم، نگاه کنید آموزش داده به اصحاب چه جوری برید حرف بزنید. یکیش مال صفوانه، من خیلی امید دارم برخی از شما این رو بخونیدش حتما. بزرگان توصیه میکردن در مفاتی در زیارات مطلقه این شماره ششمه، خیلی معارف توشه، آدم میفهمی که امیرالمومنین خیلی با ما فاصله داره. السلام علی الثمر الجنین، سلام بر میوه اسلام. درخت و ریشه و ساقه و باغبون و زمین و گلخونه همه اینا بهونه است که اون میوهه بیاد. همه این عالم بهانه بود که حیدر کرار بیاد. میگه سلام و علی ثمر الجنی ابو الحسن علی، السلام و علی اسم الله الرضی. در نوشته های خیلی از بزرگان هست که اسم اعظم خدا چیه؟ اسم یه چیز، مسما یه چیز دیگه، لفظ کاشانی یه چیزه، به گوش شما میرسه، اگه منو بشناسی شخصیت منو تصور میکنی، رهنمون میشه مسما. یه وقت میگی فلانی، خب کاشانی از فلانی به من خیلی واضح تره. در بین اسامی که حضرت حق رو میخوان اشاره کنن، خب خداوند رو کسی نمیشناسه که چی بگه. در بین اسامی الله میگن صفت مهمترین اسم، مستجمع صفات جلال و جماله، اشاره هست به اون ذات باری تعالی ناشناخته. و در روایات داریم که آیا کلمه الله بیشتر به خدا رهنمون میکنه یا امیرالمومنین؟ امیرالمومنین مردم رو بهتر به اون ذات ناشناخته نزدیک میکنه، معرفی میکنه، یا کلمه الله؟ رضا گفتن امیرالمومنین اسم الله الاعظم. اینجا اشاره به همون السلام و علی اسم الله الرضی و نور وجهه المضی و جنبه العلی و صراطه السوی. فراوون دیگه، اللهم صل على عبدك المرتضى و امينك الاوفى و صديقك الاكبر. صدها فضیلت عظیم در مورد امیرالمومنین نقل و ده ها زیارت اینطوری از امام صادق رسیده، تا اینکه شما میرسی به حضرت هادی، نگاه میکنم وقت نیست، به حضرت هادی میرسی، اونجا زیارت جامعه بیان میکنه. زیارت جامعه در دوران امام هادی، امام هادی از اون ائمه ماست که امامتش منتشر شد، ادعای امامتش، لذا هم حضرت گرفتن توی پادگان نگه میداشتن. شخصیتش طوری بود نمیتونستن بکشنش، بلا تشبیه از امام چجوری فرستادن مثلا تبعید، نمیتونستن بکشن. روز به روز هم هی جمعیت طرفداراش بیشتر میشد. یه روز تو این مکتوبات مجلس شورای ملی هست که فحش دادن به امام، این فلان فلان شده، بی خود کرده، ادعا کرده. ولی وقتی سال 57 امام میخواست بیاد، عظمتش عالمگیر شده بود دیگه، دیگه کسی جگر نداشت بهش توهین کنه. نگاه کنید، مقایسه کنید موقع شروع تبعید امامو با بازگشتشو، میگن حضرت آیت الله میخوان قدم بر چشم ما بگذارن. بله، اینا که نمیخوان تعریف کنن، مردم شکمشون رو پاره میکردن، میخواستن توهین کنن اون روز. امامت هم یه همچین حالتی پیدا کرد، یه روزی توهین کردن به امیرالمومنین، یه روزی سر به سر پیغمبر رو در کربلا بریدن، الان توی مردم حب اهل بیت رواج پیدا کرد. الان که میگم یعنی سال 2715 هجری، این حدود دیگه کسی نمیتونه امامو به راحتی بگه میکشیمش، طرفدار زیاده. در شیعیان امام عسکری و امام هادی نگاه کنید، از مصر تا بلخ و بخارا، یمن، افریقا، هند، دیلم، ترک یعنی عثمانی، آذربایجان، ارمنستان، قم، تبرستان، خراسان شیعه داره ازدن، شیعیانشون منتشر شدن. این شیعیان شروع کردن به نشر فضائل امیرالمومنین. کار به جایی رسید که وقتی صفویه، اینا خیلی سریع رد میشن ولی شواهد تاریخیش فراوانه، صفویه وقتی میخواستن مقابله کنن، اگر قرار بر این بود که حب اهل بیت یه چیز اقلیتی باشه، هیچ وقتی حکومتی نمیومد مثلا در برابر 90% مردم یه مکتبی رو علم کنه که شکست بخوره. جامعه سنی بودن ولی سنی 12 امامی، یعنی حب اهل بیت، حب امیرالمومنین با گوشت و پوست اینا آمیخته بود ولی سنی بودن. رضا درسته که خب صفویه گاهی هم زور به خرج دادن و شمشیر و این حرفا، منکر نیستی، ولی این جامعه دیگه پذیرش شخصیت امیرالمومنین رو داشت، میفهمید امیرالمومنین با بقیه فرق میکنه. یکی از اون چیزهایی که به نظر میرسه امروز هم جامعه جهانی لازم داره، امروز نامه آقا رفته به اقطار عالم، سوال میکنه خب اون اسلامی که الان رهبر ایران نامشو فرستاده برید مطالعه کنید، اون قرآن الگوی عملیش چیه؟ کدام مرد و کدام زن؟ خیلی دوران حساسیه. جامعه جهانی چقدر امیرالمومنین رو میشناسه؟ اگه واجب عینی نباشه قطعا واجب کفایی معرفی امیرالمومنین، دفع شبهات از امامتش، شخصیتش. خیلی من دلم میسوزه که بگم تر بعضی از امور زندگی امیرالمومنین و شیعه شناسی امروز غربی ها از ما جلوتر افتادن در مطالعات. چند تا یهودی اسرائیلی امروز مصدر رساله های دکتری فرق و مذاهب اسلامی هستند در همین کشور ما. در اسرائیل زندگی میکنن، حرفاشون اینجا منبع علمیه. خیلی درده برای بچه شیعه که کم کاری کنه در نشر فضائل امیرالمومنین. وقت نیست، وگرنه اشاره صریح‌تر میکرد. بعضی از آثار این اسرائیلی ها رو مراجع تقلید لازم دیدن باید مطالعه بشه چاپ کردن. حجم کنید، خیلی بده که ما کم کاری کنیم. هم فضائل اون بزرگوار و هم شبهات گستردهی که علیه امامتش هست. اما اگه اینا رو نمیتونیم انجام بدیم، این عرض کردم برای اینکه بعضی از این رفقایی که تو مجلسن امیده که به اینجا برسن. بالاخره خیلی ها سیلی خوردن، کتک خوردن، یه روایت از امیرالمومنین برن منتشر کنن. من اینو بارها تو این منبر شریف عرض کردم که امام هادی سلام الله علیه زیارت جمال برای آخوندان نگفته، ولی توقعش از همه مردم اینه که یا بری وصف کنی یا زمینه انتشار رو فراهم کنی. جعلنی ممن یقتصد آثارکم، این که برای آخوندا نیست فقط، یعنی من از اون کسانی قرار بده که آثار شما رو منتشر میکنم، حالا یا زبانی یا مکتوب، یا زمینه شو فراهم میکنم، امکانات شو فراهم میکنم. این درخواسته، این توقع امام هادی از شیعیانه. اما فرض کنیم حالا یه نفرم هست توانشو نداره، اگه کسی توانشو داشت میشه بعدن گفتگو کنیم، شاید یه راهکارایی باشه برای نشر فضائل مولا، دفع شبهات از امامت حضرت، تنقیح سیره امیرالمومنین. اگر سیره امیرالمومنین در برخورد با اهل بغی روشن بودا، امروز به این راحتی برخی از اهل بغی دفاع نمی‌کردن. اگه معلوم بود، اگه خود ما شیعه ها سیره امیرالمومنین در برخورد با اهل بغی رو میشناختیم، امروز تو جامعه ما با اهل بغی مماشات نمیشد، طرفداری نمیشد. اما حالا یکی مثل من توانشون نداره، اقلش اینه که بیام امروز عهد کنیم. روز مهمیه، ما میهمان خدا هستیم و امروز میهمان امیرالمومنینیم. عهد کنیم که بگیم یک قدم به سمت شرکت کنیم. تو جامعه همون وقتی راه میریم این چون شیعه امیرالمومنین رفتارش فرق داره. بعضی صفات امیرالمومنین بود تو جامعه ما کمرنگ داره میشه. همین صفات خاکی حضرت میگن. یکیش اینه که حضرت نمیتونست تحمل کنه فقیر ببینه. فقیر نمیتونست ببینه. تحمل نمیتونست بکنه. این در سیره ائمه است. امام سجاد گاهی که وضع مالیش خوب نبود، گاهی که وضع مالیش خوب بود که خب خیلی عطا میکرد، گاهی که وضع مالیش خوب نبود نوشتن قایم میکردن یه نفر فقیره، چون جوری به گریه میافتاد که حضرت نمیتونستن آروم کنن. نمیتون دلش میتپید برای بقیه. نمیشه توی جامعه من شیعه امیرالمومنین باشم بی تفاوت باشم. نمیشه. همون امیرالمومنینی که رفت لباس خرید، دو تا لباس خرید، گرونه رو داد به قنبر، ارزونه رو برداشت، آستینش بلند بود، اینطوری بود آستین، آستین رو گذاشت لب میز، با خنجرش ضربه زد، جدا شد، ریش ریش میشه دیگه، دستشو در آورد بیرون، فروشنده آقا بذار پستوزی کنم براتون، فرمون الوقت و اویق، وقت نداریم، نمیخوام من بگم شما لباستون ریش ریش باشه، گوهر کلامم رو ببینید. داره راه میره، چپ شده، این آقایی که میگه الوقت و اویق، وقت ندارم، وقت تنگه، خیلی کار عقب افتاده داریم، خیلی تو روز وقت ما تلف میشه، رجوع کنیم ببینیم چقدرش به درد میخوره، چقدرشو اگه بعدن پخش کنن خجالت نمیکشیم. داره رد میشه، یه کنیزی داره گریه میکنه. کنیز چیه؟ کنیز یعنی کافر حربی با مسلمین جنگیده اسیر شده، چون سازمان زندان ها ندارن نگهداری کنه، پخش کردن بین مسلمان ها. معلوم هم نیست چیه باشه، مثلا معلوم نیست مسلمان باشه، گبر بت پرست اچکه، شاید هم مسلمانه، معلوم نیست، نشسته داره گریه میکنه. آقای الوقت و از یق وای میسته، او وقت نداره کار بیهوده بکنه، ولی وای میسته. چون بچه گریه میکنی؟ میگم پولم رو گم کردم، آده بودم خرید کنم، مالکم خیلی بد اخلاقه. حضرت میفرماد این پول چقدر بوده؟ میگه اینقدر بگیره. میبینی گریهش بند نمیاد، میگه برای چی باز گریه میکنی؟ میگه آخه الان شب شده دیگه، من پولم ببرم که جنس رو نخریدم، میزنه منو. میگه بیا با هم بری در رو میزنن، این مالک این بنده میاد بیرون، تا این کنیزکه رو میبینه مشتشو سمت او رها میکنه، حضرت میاد جلو به سینه حضرت میخوره. حالا یا همین ضربه‌ای که میخوره، یه وقت انسان مشتشو به پنبه میزنه، یا مشتشو به بتن میزنه، میفهمه مشتی که خورد این هر کسی نیست. یا همینی که فلوغ فلوغ میشه بهش خبر میدن، میگن علی ابن ابی طالب ها، همونی که امرؤاس شلوارشو از پاش در آورد برای اینکه ازش فرار کنه، ظاهرا محب به حضرتم هست، واقعا غلط کردم، حضرتم به دو شرط قبول میکنه، یکی این که این کنیز رو به خانه را بدی، یکی هم این که ناهر کسی رو نزن. ما اگه نمیتونیم امیرالمومنین رو علمن فضائلش رو توسعه بدیم منتشر کنیم، میتونیم که 5%، 7%، 2% بعضی صفاتش رو تقلید کنیم. چون در روایت اومده که اصبر او تصبر، یا صبر کن یا ادا صابره رو درار، یا مثل امیرالمومنین بشو که محاله، یا به اندازه‌ای که میتونی تلاش کن. یکی از اون چیزایی که دوست دارم آخر عرایزم بگم و متوسل بشم اینه، من تو فضاهای جوان ها زیاد بودم، بین جوان ها و پدر مادرشون خیلی شقاقه متاسفانه. آقا این امیرالمومنین صلوات الله علیه پیش پیامبر که زندگی میکرد، پیغمبر باباش نبود که، در حضور پیامبر مثل برده رفتار میکرد، ساکت ساکت سایلنت بود. اگر او بعد از پیامبر زنده نمونده بود، هیچ کس فکر نمیکرد این حیدر کرار اینا رو گفته، ساکت بود، کسی فکر نمیکرد امیرالمومنین بلد حرف بزنه. یکی شون ابن ابوالحدیدی که شعراش امروز توفیق داره رو ذریح مبارک امیرالمومنین، بعضی از ابیاتش در خطبه 216، البته خطبه 216 در شمارگان خطبه های شرح ابن ابوالحدید 216 نیست، در این ترجمه های فارسی 216 است، شماره های خطب جا به جاه. شروع خطبه اینه: یا له مرامن ما ابعده، یعنی آی آدمی که هی داری میدوی، داری رانگ وی برعکس میدوی، هدف جای دیگه است، به قول ادا لرواغ عن القصد، برعکس داری میری، هی هم گاز میدی، هی داری دورتر میشی. راجع به مرگ فرموده ابن ابوالحدید، میگه خدا شاهده، قسم به همه مقدسات همه امتها، از 50 سال پیش تا حالا، یعنی 15 سالگیم تا امروز، 1000 بار این خطبه رو خوندم و هر بار خوندم بدنم لرزیده، احساس موعظه کردم، احساس کردم این مخاطب من، مخاطب این کلماتم. این حرفا رو امیرالمومنین بعد از پیامبر زده. اگه زمان امیر پیامبر از دنیا میرفت، هیچ کی فکر نمی‌کرد علی حرف زدن بلد باشه. همینطور زین العابدین صلوات الله علیه، در بین امامان ما امام صادق فرمود اشبه الناس به امیرالمومنین زین العابدینه، خصال صدوق صفحه 517 چاپ دارالکتب. نگاه کنید در دعای 24 صحیفه، میگه خدایا هیبت سلطان اسوف مقابل صدام کسی بره چجوری میشه؟ به تته پته میفته. من جلو بابا ننم اینطوری باشم. امام سجاد سلام الله علیه مادرش موقع وضع حملش از دنیا رفت، یه کنیزی او رو بزرگ کرد، یه ام ولدی، حضرت با او هم همغذا نمیشد. سوال کردن آقا چرا همغذا نمیشی؟ فرمود که ممکنه او چشمش به لقمه ای افتاده باشه، من ندونم، من بیام بردارم و آق بشم، آق بشم این از رحمت حق محروم بشم. اونایی که با پدر مادرشون رابطهشون رابطه برده با مولا نیست، رابطه یه مملوک با سلطان اسوف نیست، نمیگم خوب نیست، اینطوری نیست، خاک نیستن مقابل پدر مادرشون، بیان امروز نیت کنن بگن ثوابش به روح مطهر امیرالمومنین زهرا مرضیه برسه، رابطمون رو اصلاح کنیم. من نمیتونم امیرالمومنین تو جامعه تبلیغ کنم، ولی میتونم بگم بعد از این اعتکاف تصمیم گرفتم بعضی کارهای امیرالمومنین رو انجام بدم، در حد توانه، در حد توانه. وقت گذشت، دو تا جمله عرض میکنم شما رو خدا میسپرم. حالا ما بیچاره ها، شما که خوبید، بیچاره هایی مثل من چه کار کنم؟ پیامبر وقتی فاطمه بنت اسد رو داشت دفن میکرد یه کارایی کرد برای هیچ کس نکرده بود، قبر رو کند، داخل قبر خوابید، توش نماز خوند، عبای مبارک رو به تن او فرمود بپوشونن، گریه کرد، فرمود بچه هاش گرسنه بودن ولی به من غذا میداد، لباس نداشتن، لباس مناسب تن من میکرد، والله کانت امی، ماتت امی، مادرم از دنیا رفت. وقتی دفن شد پشته خاک قرار گرفت. معمولا آقا وقتی دفن میکنن میتو مردم دنبال اینن برن غذا بدن به مهمونا، این تلقین بعد از دفن رو فراموش میکنن، که واردم شده حتی الامکان یه عزیزی از اقربای او باشه، پسرش باشه، دخترش باشه، از نزدیکانش انگشت سبابه رو تو خاک کنه، دیدن رسول خدا سر مبارک شد نزدیک قبر فاطمه بنت اسد آورده، میفرمود ابنوکه ابنوکه، مثلا یا رسول الله چی میفرمایید؟ فرمود این دو ملک اومدن سوال کنن، من خوف این دارم از حول این لحظات مرگ، کمی رو نمید تو همون خطبه ای که عرض کردم ابن ابوالهدی تعریف میکنه، میفرمود خدا ترس ها اونایی که خیلی زاهد بودن اینا افضع مما خافو دیدن، اینا جا خوردن با مرگ روبرو شدن، ترسیدم فاطمه بنت اسد هول کنه، من در جواب من اماموک دارم میگم ابنوک ابنوک پسرته. بله حب و علی ناف اون فی سبعت مواطن، یکیشم مرگه، میخوایم متوسل بشیم به امیرالمومنین، یا امیرالمومنین جئت وافدا الیک و انا ضیفک، یا محسن قد اتاک المسیء، بالاخره ما گناهکاریم، رامون دادی، خواستی که بیایم. من همون بیت سید رضای هندی رو میخونم، امید دارم که امیرالمومنین به ما نظر کنه. سوت تو صحیفت اعمالی، سیاه شد نامه عمل ما، یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا قد اثقلت ظهری، پشتم سنگین شده، خمیده شده، این قامت خمگشته و این کوه معاصی، زیر بار گناهان خم شدم، علی جان پیش کرمت خوشتر از این بار ندارم، جز گناه چیزی نیوردم در محضرت. سوت تو صحیفت اعمالی، سیاه کردم نامه عملم، و وکلت الامر الی حیدر، به تو سپردم. اینم از خودش نگفته ها، در جامعه کبیره داریم، و مفوضون فی ذالک کلهی الیکم، همه رو به تو سپردم. اسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا مغلب القلوب ثبت قلبی على دینک و على محبت امیر المؤمنین. خدایا آنی و کمتر از آنی ما را از اهل بیت جدا مفرما، کمتر از چشم به هم زدنی ما را به خودمون وا مگذار، در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما، ما را از شیعیان شهدای در راهش قرار بده، حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره، خدایا ما را مشمول دعای خیر مهدی فاطمه بگردان. خدایا اونایی که پدر مادراشون زندن، فرصت و نعمت نوکری رو برای اونها طولانی مدت قرار بده. خدایا پدر مادرایی که سر به تیره تراب نهادن، از سایر روح و ریحانی از طرف امیرالمؤمنین به روحشون عائد و واصل بگردان. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین هر کجای عالم که هستن تأیید بفرما. دشمنان ما خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان. نهضت‌های اسلامی در منطقه به هدف نهایی برسان. خدایا در این ایام اعتکاف اون چه خیر و اولیاء خاصت عطا کردی تفضلن به ما میهمانان امیر المؤمنین از سر کرامت عطا بفرما. آن چه شر از اولیاء خاصت دفع فرمودی تفضلن از ما دفع بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.